ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواست محل دفن جسد جمال خاشقجی را مشخص کند. چین خرید نفت از ایران را کاهش داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید کوروستاد هستم. دیدبان حقوق بشر در بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا 8 فعال محیط زیست را که بیش از 9 ماه است بازداشت شده‌اند فوراً آزاد کنند. در این بیانیه به نقل از مایکل پیج، جانشین مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر آمده، قوه قضاییه ایران بدون توجه به احمقانه بودن اتهامات و انکار پیوسته این موارد از سوی متهمان، مصر از اتهامات جدی را متوجه فعالان محیط زیست کند. این قوه شالوده ی اصلی دستگاه سرکوب در ایران است. دیدبان حقوق بشر به مصاحبه مطبوعاتی دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی اشاره دارد که در طی آن اعلام شد که 4 نفر از این فعالان به افساد فی‌الارض متهم شدند، اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد و خطاب به حکومت سعودی اظهار داشت که داده‌های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که با آنان در میان گذاشته است. آقای اردوغان که روز جمعه در گردهمایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می‌گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی ماموران سعودی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقجی، جسد وی پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شهروند ترکیه سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عمومی عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده خاشقجی با همتای ترک خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. چین پس از ماها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته یه روزنامه وال استریت جورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یکی یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه نوامبر، آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشک نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کونلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده که از 13 آبان ماه، روز آغاز تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کونلون، بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از روز دوشنبه تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف وسیع اقدامات مخرب جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
We will use every instrument of our national power to confront the sinister forces of terrorism.
دونالد ترامپ از دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند و گفت روز 5 نوامبر، 14 آبان همه تحریم‌های لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای دوباره به طور کامل اجرا می‌شوند.
On November 5th, all US sanctions against Iran lifted by the nuclear deal. We'll be back in full force.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که سپس تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود تا به رشته گسترده‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی که ترامپ آنها را مخرب توصیف کرد به طور کامل پاسخ داده شود.
They will be followed up with even more sanctions to address the full range of Iran's malign conduct. We will not allow the world's leading sponsor of terror.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به حامی اصلی تروریسم در جهان، عنوانی که برای نظام حاکم بر ایران به کار برد، اجازه نخواهند داد تا به مهلک‌ترین تسلیحات دنیا دست یابد و تاکید کرد که هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ گفت که از هنگام آغاز ریاست جمهوریش ایران دیگر آن کشور گذشته نیست. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران به سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی وضعیت زندگی در ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران دیگر به دنبال گسترش به سوی مدیترانه نیست، بلکه به دنبال بقاست. آمریکا در اردیبهشت با خروج از معامله هسته‌ای اواسط مرداد مرحله اول تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد و مرحله بعدی تحریم‌ها شامل حوزه نفت و گاز ایران را بناست از 5 نوامبر 14 آبان به اجرا گذارد. دونالد ترامپ همچنین طی این مراسم قانونی را تحت عنوان جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین‌المللی امضا و تحریم‌ها علیه آن گروه را تشدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جمع بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی با اشاره به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی در 35 سال پیش در لبنان خاطر نشان کرد که امروز به آن سربازان که آنها را قهرمان خواند ادای احترام می‌کنند. دونالد ترامپ گفت به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگر به اندازه حزب الله دستانش به خون آمریکاییان آغشته نیست. No terrorist group other than Al-Qaeda has more American blood on its hands. رئیس جمهوری آمریکا افزود که طی یک سال گذشته بیشترین تحریم را علیه حزب الله اعمال کردند و اشاره کرد که لحظاتی پیش نیز قانونی را امضا کرده که شدیدترین تحریم ها و سختترین ضربه را به حزب الله خواهد زد تا دسترسیش را به منابع مالیش بیشتر قطع کنند. Just a few moments ago I signed legislation imposing even more hard-hitting sanctions on Hezbollah to further starve them of their funds and they are starving of funds. ترامپ گفت که اقدامات و تلاش‌های آنها برای دسترسی به شبکه‌های گسترده تأمین مالیشان را مختل کرده و به آنها ضربه خواهند زد و اینکه هرگز فراموش نمی‌کنند که با تفنگدارانشان در بیروت چه کردند. And we will never forget what they did to our great Marines in Beirut. We will never forget. 23 اکتبر 1983 در حمله انتحاری به وسیله دو کامیون بمب‌گذاری شده به مقر نیروهای آمریکا و فرانسه در بیروت 241 نظامی آمریکایی، 58 نظامی فرانسوی و 6 غیر نظامی کشته شدند. آن نیروها به خاطر جنگ لبنان به عنوان نیروهای صلح‌بان در آن کشور حضور داشتند. بنابر بیانیه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، تحریم‌های تازه هرچه بیشتر دسترسی حزب الله به سیستم بین‌المللی مالی را قطع خواهد کرد و باعث کاهش تأمین مالیش خواهد شد. به گفته سارا سندرز، این تحریم‌ها افراد خارجی و تشکل‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند که آگاهانه با حزب الله و شبکه‌های مرتبطش در اموری مثل قاچاق مواد مخدر یا جرایم دیگر در عرصه بین‌المللی مساعدت یا از آنها حمایت می‌کنند. آمریکا از سال 1997 حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
زنگ زده بود میگفت که قاشقچی را کشتن به ما چه عربه، عربستان زایرای ما را کشت. کسی باور کرد؟ برادر من رفتی تو عربستان زیارت یا رفتی بگی مقبر آل سعود؟ تو کشور خودت نمیتونی تظاهرات کنی، اون وقت میخوای تو کشور خارجی به پادشاه کشور توهین کنی. از اون گذشته دیروز هم این بیچاره فعال اجتماعی چی بود، آقای حاکی بیچاره را تیکه تیکه کردن، نه رسانه ها نه فعالان اجتماعی، کسی هم بهش اهمیت نداده، صداش هم در نیامد. امیدوارم رسانه ها بهش بپردازن و ببینن این کی کشته.
الان میلیاردها تومان داره حکومت خرج این پیاده روی اربعین میکنه، چه همه خرج کردن که مردم سرگرم این مسائل مذهبی باشن تا خودشون هم بتونن بدوزن و چپاول کنن و کسی کاری بهشون نداشته باشه. این پولایی که الان خرج همین پیاده روی کردن میبایست خرج خود کشور میشد، خرج زلزله زدگان که الان زمستون میاد، الان کلی ملت تو چادر دارن زندگی میکنن.
شنوندگان شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران دور زدن تحریم‌ها غیر ممکن خواهد بود. حسین نقوی حسینی گفته مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اروپایی‌ها برای راه اندازی دفتر این اتحادیه در تهران تضمین بگیرن که قرار نیست این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل بشه. محمد زرقامی در همین باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو در لندن پرسیده.
درسته که تک تک این کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستن، اما یک سفارتخانه بنا به شرح وظایفش وظیفه روابط دو جانبه رو عهده‌دار هست. همونطور که فرض بفرمایید که اگر دفتر سازمان ملل در تهران دفتری زده که دفتر هم داره در تهران و در بسیاری کشورهای دنیا، سازمان ملل هم بله، آلمان هم عضو سازمان ملل هستش، اما وظیفه‌ای که سازمان ملل عهده داره دیگه مسئله روابط دو جانبه نیست، مسائلی اعم از مسائل دو جانبه رو پیگیری میکنه. این منطق بسیار سست و بی‌پایه‌ای هستش که خب سفارت اروپایی‌ها در تهران سفارت دارن، چه نیازی هستش به اینکه دفتر اتحادیه اروپا در تهران زده بشه؟ خیر، سفارت دارن اونها برای روابط دو جانبه. ما وظیفه اتحادیه اروپا اعم از این مسائل دو جانبه هستش. این مسئله در دوران خانم اشتون با آقای ظریف گفتگو شده بود. در اولین صحبت‌ها روشن بود که گرایش دولت آقای روحانی و شخص وزیر خارجه به این هستش که به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران خوش آمد بگوید، چیزی که به هیچ وجه مورد پسند دلواپسان نیست.
اما آقای علیزاده، آقای نقوی حسینی میگه که قطعا این دفتر قصد داره مثل CFT به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کنه، نه اینکه به ما کمک کنه تا بتونیم تحریم‌ها رو دور بزنیم. تا چه اندازه این نگرانی ایشون بجاست و تا چه اندازه اصلا قراره که اتحادیه اروپا چنین کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه خب اتحادیه اروپا الان به دنبال یافتن سازوکاریه برای اینکه بتونه مسائل مربوط به تحریم رو به نوعی پیش ببره؟
اساسا درک این فرد که عضو کمیسیون امنیت ملی است اصلا درک نادرستی هستش، به خاطر اینکه لااقل ما میدونیم که واقعا و حقیقتا انصافا اتحادیه اروپا ناراحت هستش از اینکه امریکا از برجام بیرون رفته، یک کجدهنی به هم پیمانان اروپایی است و اگر قرار باشه این سنگ بنای کج رو اروپا به امریکا بگذارد، همه جا میتوانه پیمانهای خودش رو با اتحادیه اروپا نقض بکنه. به خاطر همین اتحادیه اروپا قویاً پای برجام تا الان ایستاده. این حرف رو من نمیزنم، این حرف رو آقای روحانی در یکی از صحبتاش گفته بود که اتحادیه اروپا در سطح سیاسی سنگ تمام گذاشته در دفاع از برجام. ببینید گفته سنگ تمام گذاشته، البته در صدای سیاسی، چون از نظر اقتصادی که خب هنوز کار چندان مهمی نکردن که روابط اقتصادی با ایران رو بتونن همچنان محکم نگه. وقتی رئیس جمهور معتقد از اتحادیه اروپا قویاً پای برجام ایستاده و نمیخواد که ایران در نظر اقتصادی روش فشار بیاد به خاطر مسئله هسته، این حرف عضو کمیسیون امنیت ملی حرف بیپایه است. ایشون داره رد گم میکنه، ایشون داره آدرس غلط میده، ایشون میخواد تحریک بکنه، میخواد ذهنها رو بشویه. بله، اگر اتحادیه اروپا بیاد همین مقداری که ما میخواییم راهی پیدا کنیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم، اینم نمیتونیم و به اصطلاح گرفتار میشیم. این در واقع تحریک افکار عمومیه.
این صحبت های آقای نقوی حسینی در شرایطی که در از صحبت از بسته ایه که بتونه تسهیل کنه پرداخت های مربوط به ایران و یک سازوکار ویژه از طرف اتحادیه اروپا، آیا میتونه تأثیری بگذاره؟ که از سوی دیگه هم البته ما میبینیم که بررسی موضوع بازگشایی این دفتر در دستور کار قرار داره و این صحبت هم هست.
اتفاقا من فکر میکنم اگر اتحادیه اروپا دفتر خودش رو در تهران تأسیس کرده باشه، با عنایت به اینکه آقای روحانی معتقد اتحادیه اروپا سنگ تمام گذاشته، میخواد برجام رو حفظ کنه، برجام اروپایی رو حفظ بکنه، حضور این دفتر در تهران در واقع به یک معنا از نزدیک سریع خیلی بسیار سریع میتونه مکانیزم هایی رو با طرف ایرانی ایجاد بکنه که به اصطلاح همون تحریم، دور زدن تحریم های آمریکا که ایشون نگرانش هست، همون رو کمک بکنه که یه مکانیزمی براش پیدا بشود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی.